بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسه هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 32، 23 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در قسمت منطق تصدیقات بود و بحث میکردیم از قواعد و ضوابط منطقی جهت تصحیح فکر در ناحیه صورت‌های استدلال. در بخش صورت‌های استدلال فرمودن اگر بخوایم بررسی کنیم قواعد و ضوابط منطقی را از جهت صورت، باید اول تقسیمات استدلال و اقسام استدلال را ببینیم و بعدش نسبت به هر کدوم قواعدی را مطرح کنیم. به صورت خلاصه چیزی که تا الان دیدیم، تقسیم کردن استدلال رو به مباشر و غیر مباشر. استدلال مباشر رو تقسیم کردن به تقابل، عکس و نقض، که خود تقابل تقسیم می شد به تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل. عکس هم دو نوع بود، یا عکس مستوی بود یا عکس نقیض بود، و عکس های نقیض هم دو روش داشت، یکی روش قدما و یکی روش متأخرین، که اینها مطالبی بود که گذشت. همچنین نقض‌ها رو هم تقسیم کردن به نقض موضوع، نقض محمول و نقض طرفین، و هر کدوم از اینها، یعنی از تقابل و تضاد و دخول تحت تضاد، تضاد، عکس مستوی، عکس نقیض و همچنین اقسام نقیض‌ها، ضابطه هایی داشت از جهت تغییر کم و کیف، و همچنین بحث صدق و کذب قضایا، رابطه های صدق و کذبی. بعد از بیان استدلال های مباشر وارد استدلال های غیر مباشر شدند. فرمودن استدلال‌های غیر مباشر سه دسته است، یا استقراء است، یا تمثیل و یا قیاس. با توجه به اینکه تمثیل از درجه بسیار پایینی از اعتبار حجیت‌های عقلانی برخورداره، خب تمثیل محل بحث منطقی به اون صورت نیست. همچنین استقراء در قالب مواردش خیلی به کار منطقی نمیاد. اون چیزی که خیلی مشهود است در رساندن انسان به برهان، که خاطر دوستان هم باشه، ما در اهمیت برهان یه نصف جلسه ای صحبت کردیم. اون چیزی که انسان رو به سکون میرساند، اون چیزی که اصلا منطقی دنبالش هست، بحث برهان در نگاه منطق اسلامی بسیار جایگاه مهم و رفیعی داره. اون چیزی که مفید برهان است در قالب قیاس نوعا محقق میشه، و لذا این صورت از صورت استدلال برای ما حائز اهمیت. قیاس ها رو تقسیم کردن به قیاس های استثنایی و اقترانی. قیاس های استثنایی مواردی بود که مقدمات نتیجه در یکی از مقدمات نهفته بود، اما در مقابل قیاس اقترانی قیاسی بود که نتیجه پخش در مقدمات بود و اجزاء نتیجه در هر کدوم از مقدمات یه بخشیش وجود داشت. قیاس های اقترانی رو بسته به این که هر دو حملی باشن گفتن اسمش قیاس اقترانی حملی، و اگر یکی یا هر دو شرطی باشد بهش میگن قیاس اقترانی شرطی. بعد فرمودن که هر کدوم از حالا قیاس های اقترانی حملی یا شرطی اصطلاحاتی داره. نتیجه ما حاوی موضوع یا مقدم و همچنین محمول یا تالیست. اون مقدمه‌ای که حاوی و دربردارنده مقدم یا موضوع است بهش میگن صغرا، اون مقدمه ای که حاوی و در بردارنده محمول یا تالیس بهش میگن کبرا، و اون جزء مشترکی که در هر دو مقدمه تکرار میشه که پیوند میزنه بین مقدم و تالی رو بهش میگن حد وسط، حد اوسط یا وسط. و این اصطلاحاتی بود که باهاش آشنا شدیم. بسته به جایگاه حد وسط در دو مقدمه، چهار وجه و چهار شکل تصویر کردن برای اشکال قیاس اقترانی. فرمودن گاهی حد وسط محمول در مقدمه دوم و موضوع در مقدمه، محمول در مقدمه اول و موضوع در مقدمه دومه، که در این صورت بهش شکل اول میگن که نزدیکترین حالت قیاس هست به طبع فکری انسان و خیلی راحت تصدیق میکنه که اگر الف ب باشد ب جیم باشد پس الف جیم است. دومین شکل جایی است که در هر دو مقدمه حد وسط محمول باشد، که در این صورت بهش شکل دوم میگن و این باز یک مرتبه پایین تر است از شکل اول نسبت به اون طبع فکری و نزدیک بودن به طبع فکری. طبیعتا تنها شکل بدیهی شکل اول است و شکل دوم در واقع متفرع بر شکل اوله. یعنی عرض کردم یکی از کارهایی که ما در منطق دو داریم همینه که تمام مطالبی که در منطق یک به عنوان اصل موضوعه و مسائل قابل پذیرش قبول کردیم، برگردیم حالا چکش بزنیم کدوماش بدیهی بود کدوماش نیاز به اثبات داره. درسته به خاطر قوت ذهن ممکنه خیلی هاش رو تصدیق کنیم، ولی اینها رو به مقام اثبات بکشونیم، اینها رو اثبات کنیم که مثلا چرا از مثلا صدق متضاد به کذب دیگری میرسیم ولی از کذبش به صدق نمیرسیم. خب ممکنه اینجا خیلی راحت این مطلب رو قبول کرده باشیم، اونجا در قالب استدلال و برهان این مطلب رو اثبات میکنیم و قبول میکنیم. لذا در منطق دو ما جز شکل اول اثباتهای سایر اشکال رو در تمام ضروبش میبینیم. یعنی بررسی میکنیم که آیا اینکه مثلا در قیاس اقترانی مثلا شکل اول شکل دوم اگر صغرا موجبه کلیه باشد کبرا سالبه کلیه باشد این منتج است، این رو باید اثبات کنیم. و کاری که در منطقه دو انجام میدن اینه که در استدلال هایی که میچینن شکل های دوم سوم و چهارم رو به شکل اول برمیگردونن. نمونهش رو عرض کنم حالا شاید براتون جالب باشه. مثلا چطور شکل دوم به شکل اول برمیگرده؟ خب اگر دقت کنیم جایگاه حد وسط در شکل اول محمول موضوع بود، توی شکل دوم محمول محموله. خب اگر ما بخوایم محمول محمول رو تبدیل به محمول موضوع کنیم، باید از قضیه دوم یک عکس مستوی بگیریم، مثلا عکس مستوی بگیریم تا مشکلش حل بشه، وقت بعد ببینیم نتیجهش چی میشه. حالا این خودش یه مسئله است که انشالله در موردش توی حالا بحث اشاره خواهم داشت. لذا پس این آخرین سطر از مباحث مربوط به شکل اول که توضیح دادن، یعنی صفحه 109، این دو خطی که داشت که گفتم جلسه بعد توضیح میدیم، ناظر به همین نکته است که ما جز مورد شکل اول رو نیاز به اثبات داریم. درسته حالا ذهنهای قوی سریع درک میکنن تصدیق میکنن، ولی لزوماً تصدیق سریع به معنای بدیهی بودن نیست. ممکنه که یک ذهنی جولان و سرعت انتقال بیشتری داشته باشه بتونه خیلی راحت بعضی از غیر بدیهی ها رو هم تصدیق کنه و اینها به معنای بدیهی بودن نیست. مثلا اینکه دور باطل است، خب بله این مسئله خیلی واضحه ولی بدیهی نیست، ولذا محال بودن و استحاله دور رو اثبات میکنن. یا تسلسل خیلی واضحه که بدیهی است که تقریبا در ذهن این محال است، ولی بدیهی نیست، یعنی بدیهی به معنای واقعی نیست، لذا این رو اثبات میکنم. پس بنابراین شکل‌های دوم، سوم و چهارم اینا نیاز به اثبات دارن که از شکل اول ازش استفاده میکنن، لذا این فرمودن که از آنجا که تمام غذایای محصور را میتوان از شکل اول استنتاج کرد، به این شکل از قیاس اقترانی شکل کامل یا شکل فاضل نیز میگویند. این که سایر اشکال رو از این شکل استنتاج کرد منظورشون پس واضح شد، یعنی بعداً اثبات سایر اشکال رو بر مبنای شکل اول ارائه میدن، شکل مثلا دوم رو برمیگردونن به شکل اول، شکل سوم رو برمیگردونن به شکل اول، به عنوان یک اصل پذیرفته شده بدیهی ازش استفاده میکنن. خب این در مورد شکل اول. شکل دوم همونطور که عرض کردم حد وسط در هم صغرا و هم کبرا محمول هست و به جهت همین یه مقداری از طبع فکری فاصله گرفته و نیازمند اثباته که البته در منطق یک ما وارد بحث اثباتی نمیشیم. از مجموع 16 ضربی که متصور هست در یک شکل، تنها 4 ضرب هستن که در شکل دوم منتجن. چرا؟ به جهت اینکه شکل دوم دو تا شرط داره، یک اختلاف دو مقدمه در کیف، یعنی هر دو تا سالبه که جزء شرایط عمومی بود میگفت منتج نیست، اینجا میگه هر دو تا موجبه هم منتج نیست و مثال نقض داره، پس هر دو موجبه هم از اینجا بحث خارج میشه و باید دو مقدمه در سلب و ایجاب با هم دیگه اختلاف داشته باشن. اگر اولی سالب است دومی موجبه باشه، اگر اولی موجبه است دومی سالبه باشه. این شرط اول. و شرط دوم کلیت کبراست، یعنی باید همیشه کبراش کلی باشن. خب طبیعتاً جزئی بودن هر دو مقدمه که تو شرایط عمومی خارج شد، ولی این که کدوم کلی باشد شرایط عمومی ساکت بود، اینجا میگه اون کبرای باید کلی باشه، پس دو چیز خارج میشن، هر دو جزئی و این جزئی کلی، و دو جا میمونه، یکی هر دوتا کلی باشن، یکی هم اگر صغرا جزئی است کبرا کلی باشه. خب مجموعاً از در واقع جمع‌بندی این دوتا شرط ما اگر بخوایم خط بزنیم موارد رو، فقط 4 حالت باقی میمونه. نکته دیگه این که اون شکل اول شرایطش رو با موکب بیان میکردن، میم یعنی موجبه بودن و غین یعنی صغرا، کاف یعنی کلیت و به یعنی کبرا، شرایط شکل دوم رو با خین کاین نشون میدن، خین کاین، که طبیعتا این اسم رمز ها ولو در نگاه اول ممکنه یه مقدار شیرین و مثلا لطیف نما باشد، ولی اینها تو ذهن خیلی میمونه، خیلی راحت، یعنی مخصوصا اون آهنگ مخکف خین کاین مغکاین، اینا میمونه تو ذهن و این به صورت تفصیلی ممکنه رنگ کم رنگ بشه، لذا رفتن به سمت رمزگذاری که متد آموزشی جدیدم الان دقیقا در همین مبناست. لذا دوستان ولو این که در نگاه اول عرض میکنم اینا یه مقداری شاید خنده‌دار باشه که اونا چیه، ولی با نگاه رمزی خیلی راحت تر تو ذهن میشینه. شرایط شکل دوم رو خین کاین گفتن، خین کب گفتن، تصحیح میکنم اگه گفتم خین کاین، شرایط شکل دوم رو خین کب گفتن. خین کب چیه؟ خین خه یعنی اختلاف، خه یعنی اختلاف، یه و نون یعنی هر دو مقدمه، خه یعنی اختلاف دو مقدمه در کیف، کب هم که کاف یعنی کلیت، به هم یعنی کبرا، مخ کب خین کب، مخ کب خین کب. خب پس کلیت کبرا در به شکل اول و دوم به عنوان یک شرط مشترک هست. شرط اولش در شکل اول شد موجب بودن صغرا و در شکل دوم شد اختلاف دو مقدمه در کیف. خب عرض کردیم فقط 4 ضرب منتج هست از مجموع 16 ضرب. دوستان خودشون هم میتونن حالا این کار رو انجام بدن، خیلی هم سخت نیست، 16 ضرب رو بنویسن ببینن کدوم موارد با شرط اول خارج میشه، کدوم موارد با شرط دوم خارج میشه. قبلا هم عرض کردم که بعضی از اشکال اینجوری هن که اگر شرایط اختصاصیشون رو رعایت کنین به تبع شرایط عمومی هم رعایت میشه و این یکی از همون موارده، این یکی از همون موارده که بدون اینکه ما بخوایم کاری انجام بدیم اون 12 ضرب دیگر با شرایط خصوصی خارج میشن و نیازی به لحاظ شرایط عمومی نیست. خب ببینیم متن و مثال ها رو. شکل دوم میفهمن در این شکل از قیاس اقترانی حد اوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شده. قیاس اقترانی شکل دوم دارای 2 شرط است: اختلاف دو مقدمه در کیف و کلیت کبرا، که عرض کردم خینکب میشناسن این در واقع رمز شرط شکل دوم. بنابراین بر اساس شرایط اختصاصی مذکور از میان ضربهای 16 گانه حالتهای منتج این شکل عبارت است از: 1. موجبه کلیه، سالبه کلیه، مانند هر کاتولیکی مسیحی است، هیچ مسلمانی مسیحی نیست، پس هیچ کاتولیکی مسلمان نیست. دوم، صغرا موجبه جزئی، کبرا سالبه کلی، مانند بعضی از انسانها عادلند، هیچ ظالمی عادل نیست، پس برخی از انسانها ظالم نیستند. صغرا سالبه کلی، کبرا موجبه کلی، مانند هیچ انسانی خونخوار نیست، هر گرگی خونخوار است، پس هیچ انسانی گرگ نیست. و آخرین مورد هم این که خونخوار مشخصه دیگه، معنی کسی که واقعا خون بخوره، نه معنای ظالم بودن. صغرا سالبه کلی، کبرا موجبه کلی، مانند چهارم صغرا سالبه جزئی، کبرا موجبه کلی، مانند برخی از حیوانات زیبا نیستند، هر آهوی زیبا است، پس برخی از حیوانات آهو نیستند. خب اینا یه مقداری به جهت اینکه اون جایگاه در واقع موضوع در مقدمه دوم تبدیل به محمول شده، تصورش بعضی از مواردش ممکن است یه مقدار سخت باشه، ولی یه مقداری انسان دقت کنه همینطوری تصدیق میکنه، ولی اون که حالا عرض کردم این معنی بدیهی بودن نیست. اما شکل سوم، شکل سوم برخلاف شکل دوم که حد وسط در صغرا و کبرا محمول بود، اینجا در صغرا و کبرا موضوعه و لذا یه مرتبه حالا افت میکنه. بعدن خواهید خوند در منطقه دو که وجه این که باز شکل سوم نسبت به شکل دوم در رتبه بعدی هست از موارد نزدیک بودن به فطرت فکری، این رو بیان خواهند کرد، ولی بالاخره یه مرتبه بعد از شکل دوم قرار میگیره شکل سوم و شرایط اختصاصی هم داره. شرط اولش موجب بودن صغرا و شرط دومش کلیت لااقل یکی از دو مقدمه است. خب موجب بودن صغرا رو تو شکل اول هم خوندیم با مغ نشون میدن و کلیت با کاف نشون میدن، دو تا مقدمه، ولی منتها یکی از دو تا مقدمه، اهدا مقدمتن، لذا با الف و یاونو نشون میدن. مغ کاین یا کاین، حالا فرقی نمیکنه، مغ کاین. پس این در واقع مغ کاین هم میشود نماد و رمز شکل سوم و در واقع شرایط اختصاصی شکل سوم. مخ کب، خین کب، مخ کاین، و این میشود به عنوان شرایط. بر اساس این شرایطی که در شکل سوم وجود داره، 6 ضرب از 16 ضرب یک شکل اینجا منتج هست و عقیم نیست و نتیجه میده. دقت کنید که در شکل سوم هم ما با رعایت شرایط اختصاصی بی نیاز از شرایط عمومی هستیم، مگر خب شرط چهارم، که شرط چهارم تو همه شکل ها باید رعایت بشه، ولی سه شکل اول که ناظر به کلیت و جزئیت و همچنین موجب بودن و سالب بودن مقدمات بود، اینها با رعایت شرایط اختصاصی به تبع خود به خود رعایت میشن. لذا از همینجا اگه بخوایم متوجه بشیم که اینکه اصلا اون شرط سوم، خصوصا شرط سوم اصلا مال شکل چهارمه فقط، که حالا خواهیم رسید یه توضیح خیلی مختصری در مورد شکل چهارم خواهیم داد، این شرط سوم فقط ناظر به شکل چهارمه و به عنوان یک شرط در واقع عمومی شاید نشه خیلی بحثش کرد، گرچه خب عرض کردم این عمومی بودنش ناظر به این نیست که شرطهای خصوصی رو بذاریم کنار، جز اینها یا شرطی هست یا نه. در واقع دیدن یه نقاط مشترکی که در تمام ضربها در واقع عقیم هست ایناست، جایی که هر دوتا جزئی باشن، جایی که هر دوتا سالب باشن، جایی که اگه اولی سالب است دومی جزئی باشه. علاوه عمومی بودن به این معنا نیست که اینا بخوان به عنوان یه قاعده های مستقلی باشن که شرایط اختصاصی پوشششون نده، و عرض بندم ناظر به این مطلب نیست که خب حالا که شرایط اختصاصی داریم پس نیازی نداریم به شرایط عمومی. در واقع شرایط عمومی تنبیه هست به اون نقاط مشترک عقیم بودن، که این موارد، یعنی جایی که هر تا سالب باشه، جایی که هر تا جزئیه باشه، جایی که اولی سالب دومی جزئیه باشد، اینا به صورت مشترک در تمام اشکال عقیم هستند. اینا به عنوان نقاط مشترک و عمومی نیست، و این مطلب مد نظر دوستان باشه. خب برسیم به متن و مثال های شکل سوم. در قیاس اقترانی شکل سوم، حد اوسط در هر دو مقدمه موضوع واقع شده است. در این شکل نیز دو شرط وجود دارد، موجب بودن صغرا یعنی مغ و کلیت دست کم یکی از دو مقدمه که میشه کاین. باید توجه داشت که در این شکل نتیجه قیاس همواره جزئی است. یه نکته که بعضی وقتا حالا طلبه هم همینجا یه لغزشی میکنن و اشتباه میکنن تو امتحان، اینه که شکل سوم تمام نتایجش جزئی است، برخلاف سایر اشکال که احیانا توش کلی هم دیده میشه، اینجا تمام موارد نتیجه هاش جزئی است. چرا؟ چراش رو در منطقه دو میخونیم، که وقتی داریم اثبات میکنیم ضروب شکل سوم رو، میبینیم که اگه بخوایم نتیجه کلی بیان کنیم اشتباهه، لذا باید جزئی بیان کنیم. نمیشه نتایج رو به صورت کلی گفت، چون مثال نقض برمیخوریم، و قبلا عرض کردیم منطقی دنبال اینه که قاعده کلی بده، بگه در تمام موارد مثلا اینطور است، حالا اینجا میگه در تمام موارد باید جزئی باشه. پس نکته ای که از شکل سوم نتیجه کلی نداره، و ما هنوز البته به قانون استنتاج هم نرسیدیم که در انتهای درس مطرح شده، این که ما الان دقیقا نمیدونیم خب موضوع صغرا و کبرا رو که گذاشتیم کنار هم، نتیجه مون از جهت کیف و از جهت کم چی جوری باشه، اینو الان میرسیم و بیان خواهیم کرد. ولی چیزی که هست شکل سوم همیشه کمش جزئی است تو نتیجه، حالا اینکه کیفش چطور است و انشاءالله تو قانون استنتاج خواهیم رسید. پس نکته اول این که، یعنی نکته مهم این که شکل سوم همیشه نتیجهش جزئی است. بر اساس شرایط خاص شکل سوم، از میان ضروب 16 گانه ضربهای منتج این شکل عبارت است از 1. صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیه باشند، مانند هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، پس برخی از حیوان ها متفکرند. خب تو همین مثالی که زدن الان مشخص میشه که چرا ما نمیتونیم نتیجه کلی بگیریم. اینکه هر انسانی حیوان است، هر انسانی متفکر است، اگه بگیم پس هر حیوانی متفکر است غلط میشه، و ولو اینکه هر دو مقدمه ما کلی است، نتیجه ما کلی نخواهد بود. دوم صغرا موجبه کلی، کبرا موجبه جزئی. هر گلی زیباست، برخی از گلها سرخند. پس برخی از زیباها سرخند، برخی از زیباها سرخند. دقت کنید گل حد وسط حذف میشه، از صغرا زیبا میگیریم و از کبرا سرخ بودن رو، میشه پس برخی زیباها سرخند. سوم، صغرا موجبه کلی، کبرا سالبه کلی. مانند هر انسانی حیوان است، هیچ انسانی اسب نیست. طبیعتاً پس برخی حیوانها اسب نیستند. چهارم، صغرا موجبه کلی، کبرا سالبه جزئی. مانند هر دانشمندی انسان است، برخی از دانشمندها متعهد نیستند، پس برخی از انسانها متعهد نیستند. صغرا موجبه جزئی، کبرا موجبه کلی. مثل برخی از انسانها شاعرند، هر انسانی حساس است، پس برخی از شاعرها حساسند. و ششم این که صغرا موجبه جزئی، کبرا سالبه کلی. مانند بعضی انسانها تیزهوشند، هیچ انسانی ستاره نیست، پس بعضی تیزهوشها ستاره نیستند. خب اما شکل چهارم، در مورد شکل چهارم با توجه به اینکه نسبت به اصل شرایطش یه اختلافی وجود داره و دو قول هست در شرایط انتاج شکل چهارم، این از طرفی، از طرف دیگر دورترین وضعیت نسبت به فطرت فکری ما داره، یعنی دقیقا نقطه مقابل شکل اول هست. همونقدر که شکل اول به فطرت فکری ما نزدیکه، شکل چهارم دوره، به جهت اینکه جایگاه موضوع و محمول در نتیجه دقیقا عکس جایگاهشون در مقدمات هست، ولذا تصور اصلا خود اینها یه مقداری کار رو مشکل میکنه. به جهت همین موکول کردن این بحث رو به منطق دو و دیگه نه شرایط رو توضیح دادن نه ضروبش رو گفتن و کار شما رو اینجا راحت کردن. خب آخرین بحثی که در این درس محل اشاره و دقت قرار میگیره بحث قانون استنتاج. ببینید ما تا الان شرایط رو گفتیم، اینکه دو تا مقدمه از جهت کم و کیف چه خصوصیتی باید داشته باشن، این تمام شد. حالا میرسیم به نتیجه که ما دوتا مقدمه رو گذاشتیم کنار هم که مثلا حد وسط در اولین محمول در دومین موضوع، بعد مثلا اولی موجبه کلیه، دومی موجبه سالبه کلیه. اینجا الان من چه نتیجه‌ام رو چه کم و کیفی بدم؟ یه قاعده کلی هست که حالا البته در شکل سومی استثنای کوچیکی میخوره، ولی یه قاعده کلی است. یعنی به صورت کلی بخوایم قاعده بدیم دستتون که از دوتا مقدمه حالا با کم و کیف های متفاوت چجوری ما نتیجه رو کم و کیفش رو مشخص کنیم، گفتن که نتیجه همیشه تابع اخص مقدمته اینه. اخص با سین به معنای پستر، پایینتر. یعنی نتیجه نگاه میکنه اگر دو مقدمه کیفشون یکی سالبه باشد، اینم میشه سالبه، موجبه رو نمیگیره. سالبه که مرتبه پایین تریز از موجبه رو میگیره. یا اگر یکی از دو مقدمه جزئیه باشه، نتیجه جزئیه میشه. پس همیشه نتیجه در کم و کیف تابع اخص مقدمتینه، تابع اون مرحله پایین تره. اگر هر دوتا سالبه باشن، مثلتا سالبه است. یکی موجبه یکی سالبه، اینم باز سالبه است. اگه هر دو تا جزئی باشن که نمیشه، ولی اگر یکی کلی و یکی جزئی باشد، این میشه بعد جزئی، و اگر هر دو کلی باشن فقط کلی است. البته این مورد رو عرض کردم که در شکل سوم استثناء میخوره، به این معنا که ولو هر دو تا مقدمه کلی باشن، ما یه نکته رو در شکل سوم دیدیم که در شکل سوم همیشه نتیجه جزئی است، ولو هر دو مقدمه کلی باشن نتیجه ما جزئی خواهد بود، که مثال ضرب اول اصلا همین بود. هر انسانی حیوان است، هر حیوانی متفکر است، با توجه به قاعده نتیجه تابع اخص مقدمتین، خب باید بشه هر حیوانی متفکر است، در حالی که خب این غلطه و لذا در شکل سوم باید بگیم بعضی از حیوان ها متفکرند. این نتیجه تابع اخص مقدمات نماز یک قاعده عقلی نیست که بگیم حالا استثناء خورده، یک در واقع قاعده است که منطقیون دیدن خب در قالب موارد اینجوری خواستن کارو راحت کنن، یه ضابطه خواستن ما بدن. خب بخونیم قانون استنتاج رو. فرمودن در هر استدلالی برای اینکه بدانیم آیا نتیجه ای از آن به دست می آید یا نه و اینکه در صورت انتاج نتیجه آن چیست، باید نخست به موقعیت حد وسط در دو مقدمه توجه کنیم تا معلوم شود قیاس به لحاظ ساختار منطقی دارای چه شکلی است. در واقع ایشون دارن روش در واقع بررسی و اعتبار سنجی یک قیاس رو به ما یاد میدن. میگن وقتی شما مواجه میشی با یک قیاس، خب حالا یه مرحله رو نگفتن که اول باید صغرا و کبرا رو دقیقاً تشخیص بدیم. بعد از اینکه صغرا و کبرا رو تشخیص دادیم، حد وسط در دو مقدمه رو جایگاهش رو ببینیم تا بر این اساس شکل اون در واقع قیاس رو تشخیص بدیم که کدوم یکی از شکل‌های چهارگانه است. بعد می‌فهمن که اگر شرایط انتاج، پس از اینکه شکل قیاس معلوم شد باید شرایط انتاج را در آن جستجو کرد. پس مرحله اول پیدا کردن صغرا و کبرا، مرحله دوم پیدا کردن شکل، مرحله سوم بررسی شرایط. حالا اگر شرایط انتاج شکل مربوط به آن تحقق داشت، یعنی تمام این سه مرحله انجام شد، حالا برای نتیجه گیری حد اوسط را حذف میکنیم. خب حذف میکنیم، با باقی مانده مقدمات یه قضیه تشکیل میدیم که همان نتیجه باشد. خب میگیم آقا کم و کیفش رو چیکار کنیم؟ میفهمند با توجه باید توجه داشت که به لحاظ کم و کیف نتیجه تابع اخص مقدمتین است. خصت و پستی یک مقدمه به جزئیه بودن و سالبه بودن آن است. بنابراین اگر یکی از دو مقدمه جزئیه باشد، نتیجه حتما جزئی است. اگر یکی از دو مقدمه سالبه باشد، نتیجه نیز سالبه خواهد بود. مانند بعضی انسان‌ها دانشمندند، هیچ انسانی بی سواد نیست. ببینید یک دونه مقدمه جزئیه داریم، یه مقدمه سالبه داریم، نتیجه باید بشه سالبه جزئیه. پس بعضی از انسان‌ها بی سواد نیستند. خب این شکل اول هم بود دیگه، این شکل اول ضرب دومش بود که صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه. خب این هم آخرین بحث از مباحث مربوط به منطق تصدیقات در ناحیه صورت که ما الان مجموعا تمام اقسام استدلال رو به صورت خلاصه دیدیم. موارد مهمترش رو یه مقداری با دقت بیشتر وارد شدیم و یه کلیتی از مباحث الحمدلله گیر دوستان آمد. الان چیزی که خیلی مهمه این که هم یک چارت و نمودار از مباحث علم منطق در ذهن ما باشه، از همون ابتدایی که از منطق شروع کردیم. الان از شما بپرسن آقا بحث کل و بحث نوع و جنس و فصل کجای منطق بود، خیلی نباید به خلاصه لغزش بیفتیم، حالا فکر کنیم کجا بود این، اصلا چرا میخوندیم. اگر منطق رو درست خونده باشیم، باید مثل یک نمودار بیاد تو ذهنمون که خب منطق دو بخش بود، منطق تصورات، منطق تصدیقات. منطق تصورات با هدف بحث تعریف اصلا ارائه شده بود. خود بحث تعریف دو تا مقدمه داشت، یک بررسی الفاظ که حامل معانی هستن و مفاهیم هستن، دوم بررسی مفاهیم و رابطه مفاهیم از جهت مصداق که این یک درس مستقل بود. بعد وارد تعریف که شدن، بعد از اینکه اغراض و اهداف منطقی از تعریف رو گفتن، گفتن اینها در قالب حد و رسم بیان خواهد شد. برای بیان حد و رسم مقدمه نیاز بود که جنس و فصل و نوع اونجا مطرح شد و کلیات خمس طبیعتا ارائه شد. عرضم اینه که ما بعد از اینکه مباحث مربوط به منطقی یک رو تمام کردیم، یکی از کارهای مهممون این چارت و نمودار علم منطق در ذهنمونه که اگر این در ذهنمون باشه، ما خیلی راحت هم میتونیم برای هر جایگاهی، هر بحثی یه جایگاه مناسب باز کنیم و ذهن جنگلی نداشته باشیم، و یکی دیگه از برکاتی که این کار داره اینه که به ما قدرت دوره کردن سریع مباحث رو میده. ما اگه قشنگ این چارت و نمودار تو ذهنمون باشه، خیلی راحت در عرض چند دقیقه میشه این رو تمرین کنیم که مباحث مربوط به یک علم رو با تمام خصوصیاتی که خوندیم سریع در ذهنمون مرور کنیم و بررسی کنیم و هی بازخوانی کنیم اطلاعاتی که در ذهنمون هست رو. اینها کارهایی است که طبیعتاً باید در منطقه یک محقق بشه. علاوه بر این که قبلا هم در همون جلسات اول عرض کردم، کار دوممون در منطقه اینه که نسبت به بعضی از تصورات و همچنین تصدیقات موجود در علم منطق ما یک تبیینی داشته باشیم. الان اگه از اون پرسن آقا نتیجه تابع خاص مقدمات این است یعنی چی؟ نه از اینکه حفظ کردیم عبارتهای کتاب رو، از اینکه فهمیدیم کتاب رو بتونیم توضیح بدیم. ولذا عرض کردم یکی از نمونه چیزایی که میتونه محک بزنه این که آیا ما حفظ کردیم یا فهمیدیم اینه که بتونیم به عبارتهای مختلفی با تبیینهای مختلفی مطلب رو توضیح بدیم. یا از اون پرسن قیاس اقترانی چیز بتونیم توضیح بدیم، قیاس استثنایی چیز بتونیم توضیح بدیم، بتونیم مثال بزنیم. خب اینها مهارتایی است که باید طبیعتاً در منطقه یک انشالله به دست بیاد. و حالا مرحله بعد که طبیعتاً تو منطقه دو خیلی مهمتر میشه بحث کاربردی کردن علم منطقه. کاربردی کردن علم منطق جز به این نیست که ما با هر بحثی که روبرو میشیم از مباحث فکری اون چیزایی که در منطق خوندیم رو پیاده سازی کنیم. جلسات قبل مثال زدم، خیلی از حرف هایی که اطرافیان ما میزنند و ما میشنویم و میخوایم بهش اشکال کنیم، اینا قیاس هایی است که احیانا درش مناقشات یا صغروی یا کبروی وجود داره یا جنت حتی صورت های استدلالشون ممکنه غلط باشه. آقا این منتج نیست. شما دو تا قضیه سالبه رو گذاشتید کنار هم دارید نتیجه گیری میکنید. شما دو تا قضیه جزئیه رو گذاشتید دارید نتیجه گیری میکنید. خب اینا غلطه و اینا اشتباهه و باید اینا مد نظر دوستان قرار بگیره. نمونه زیاده من در ذهنم، شبهاتی که همین شاید روزهای اخیر هم شنیدیم، ولی خب اینها مشکلات منطقی دارن. علاوه بر مشکلات از جهت ماده دارن، مشکلات منطقی هم دارن. و کسی که خوب منطق خوانده میتونه خیلی راحت این فکر رو باز کنه، تبدیل به دو تا مقدمه کنه، صغرا کبراش رو مشخص کنه. ولی مردم روی اسلوب صغرا و کبرا و مقدم و تالی و نمیدونم موضوع محمولی صحبت نمی کنن. قضیه همون بند خداییست که وقتی منطق درس میداد بعدش که تمام شد به شاگرداش گفت برید ببینید مردم صحبت میکنن به صورت منطقی. اومدن گفتن هیچی مردم منطقی صحبت نمیکنن. بعد دوباره فرستاد رفتن گفتن یه مقداری منطقی صحبت میکنن. تا جایی که رسید گفتن اصلا منطق اصلا گفتار مردمه، حرفهای مردم خیلی هاش پشتوانش قیاساتی است که در ذهنشون هست. اینها رو ما به عنوان کسایی که میخواییم احیانا مشکلات عقیدتیش و باورهای انسانها رو درست بکنیم خیلی باید محل دقت قرار بگیره. طرف آمده یه شبهه از اون میپرسه، خیلی راحت ما باید بتونیم اون شبهه رو تبدیل به صغرا و کبرا کنیم تا بتونیم دست بذاریم رو اون جایی که ضعیف است تا به طرف نشون بدیم. ولی اگر بخوایم به صورت من تعبیر جنگلی رو به کار برم، یکی از مراجع اعظام فرموده بودن که عالم نباید ذهنش جنگلی باشه، که این اصطلاح به کار برم قصد توهین ندارم. و اگر ذهنمون جنگلی باشد خب طبیعتاً یه جوابی بهش میدیم که خودش در واقع مشکلش میشه دوتا. تا قبلش مشکل و شبهه داشت، الان بیان ما رو هم نفهمیده. لذا اینا مهارت هاست که انشالله بتونیم در طول طلبگی و منطق خوندنمون به دست بیاریم. برای جلسه بعد مقدار باقی مونده از سوالات چهار گزینه‌ای ناظر به صفحه 113 رو انشالله دوستان حل بفرمایید. تا سوال 41ش حل کردیم، سوال 42 تا انتها یعنی تمرین شماره 84 اینها میمونه برای جلسه بعد که انشالله دوستان وقت بذارن و اینها رو حل کنن. و انشالله حالا اگه فرصتی باقی مون که یه مقدار برمیدونم که جلسه بعد فرصت بشه، دیگه وارد منطق تصدیقات بشیم که آخرین کار از کارهای این کتاب ماست. انشالله که عزیزان اهتمام داشته باشن که بتونن حق این در واقع کتاب رو ولو تو درس های غیر حضوری انشاءالله رعایت کنند و ادا کنند. سوالات مربوط به این جلسه رو عرض میکنم. سوال اول، مراد از این جمله که تمام غذایای محصول را میتوان از شکل اول استنتاج کرد چیست؟ سوال دوم، با ذکر یک مثال تبیین کنید که چرا نتیجه قیاس در شکل سوم همواره جزئی است. و سوال آخر، مراحل سگانه مواجهه انسان با یک قیاس را بیان کنید. در مرحله استنتاج ما سه تا مرحله عرض کردیم که کتاب همین مطلب رو داره. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.